بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نکته ای در مسئله 15 باقی مونده که من یادداشت کرده بودم دیروز بگم و فوت شد. نکته ای که متعرضش هم ظاهرا نشدن، چهار صورت داشت. صورت آخر این بود: وظائفی جناب عامل داره میندازه گردن دیگری به جا بیاره، پولش باید خودش بده. این که درست بود، وظائفی عامل داره باید انجام بده، انجام نمیده تنبلی میکنه، کار دیگه داره، میده دست کسی که به جای او انجام بده، پولش باید بده. این درست. ولی نکته ای که اینجاست، آیا عامل حق داره این کار بکنه؟ میتواند وظائفی که بر عهده خودشه بر دوش دیگری بیاندازه پول بده؟ اگر وظیفه اونه، مالک از کجا راضیه به دست دیگری بده؟ او اینو استخدام کرده برای اطمینان داره، برای اینکه این آدائیست که خب وارد به مسئله تجارت بیاد، قرار بندازه گردن دیگری پولشو بده، خودش انجام نده، این خلافه، این کار خلافیه. وظیفه اونه صبح بیاد در این مغازه رو باز کنی، کی داره به دیگری برو؟ مالک گفته این انجام بده، هر چی میخواد باشه. بالاخره کاریست که فرضمون این است، مباشرت این رو اقتضا میکنه. این میخواد به گردن دیگر بنداز، حال پول دادن سر جای خودش. اما اصل این کار درست نی، و اگر خرابکاری بشه، خسارتی تلفی به واسطه سپردن کار به دیگری حاصل بشه، عامل ضامنه، ضامن هست، حق نداشته به دیگری واگذار کنی، ولی پولش هم خودش بده، نباید این کار کن. کارهایی که کار خودشه باید خودش انجام بده، مگر با اجازه مالک. اطلاق انصراف داره او بره در مغازه رو باز کنی. بله؟ عذر بیاد که معموله، اما در اون جایی که معمول هست خودش انجام بده، نباید به دیگری بده. به دیگری بده اگه تلف بشه، خسارت بشه، ضامنه. بله بله، شرعاً خلاف قرارداد کرده. قرارداد این است که خودشون تشریف ببرن و انجام بدن. باید قدر متیقن بگیره، شک هم بکنه، اصل در اینجا اشتغاله. و اما مسئله 16 هم. ببینید در مسئله 16 هم دو بخشه، دو فره. فر اول اونجاییست که مالک مطلق گذاشته است این عامل را، قید و شرطی نزد. فرع دوم اونجاییست که قیود شرایطی رو بار کرده. این دوتا از هم جداست. عبارت طولانیه، ما فقط اولی رو میخونیم. بخش اول، فرع اول، اونجایی که مالک عامل رو یله و رها و مطلق گذاشته به میل خودش و به مصلحت خودش. امام می‌فرمایند: ما اطلاق عقد المضاربه صورت اولاست که مطلق است. یجوز للعامل الاتجار بالمال، عامل میتوانه تجارت کنه. الاتجار بالمال الا ما یراه من المصلحه، مطابق مصلحتی که میبینه، بسته به مصلحت دید خودش. سه تا مثال میزنن. من حیث الجنس المشترا، من حیث الجنس المشترا، چه جنسی بخره؟ هر چی مصلحت ببینه میره اون جنسو، فرش بخره، مواد غذایی بخره، گندم بخره، چی بخره، هر چی که صلاح دید. والبایع از کی بخره، اینم مثال دوم. والمشتری به کی بفروشه، هر چه مصلحت دید از جنس با یه مشتری مطابق مصلحت دیدش عمل میکنه. و غیر ذالک، غیر ذالک هم خیلی مثال داره، از جمله جنس رو به پول نقد بفروشه یا نسیه. آیا جنس رو به جنس بفروشه یا جنس رو حتما به پول بفروشه؟ در این زمان یا در اون زمان، در این مکان یا در اون مکان، بالاخره اون چه مصلحت میبینه مطابقش عمل میکنه. و غیر ذالک، حتی فی سمن، سمن نقد باشه یا عروض باشه، فلا یتعین علیه ان یبیع بالنقود، متعین نیست که حتما نقد باشه، بل یجوز ان یبیع الجنس به جنس آخر، میشه جنسی رو به جنسی بفروشه، مانعی نداره. نقد و نسیه هم نگفتن، نقد و نسیه هم شامل میشه. الا ان یکون هناک تعارف، مگر اینکه اونجا تعارفی باشه که ینصرف الیه الاطلاق، متعارف این از نقد معامله میکنن، نسیه معامله نمیکنن. بله، تابلو نسیه معامله نکردن هم همه دارن مینویسن و میزنن در مغازشون، اینم باید مطابق معمول سراغ نسیه نرود. ولی این مسئله اختلافیه، چنان نیست که همه بگن هرچی مصلحت میبینه عمل کنه. بعضی ها یه قید دیگه هم به ایش زدن که ما میزنیم، مصلحت درست، اما متعارف بودن رو هم باید رعایت کنه. تو مصلحت میبینی که نسیه بفروشی، اما تو این شهر متعارف نیست نسیه، نمیتونی. مصلحت میبینی به زید بفروشی، اما این زید آدم خوش معامله ای نیست و کسی باهاش معامله نمی کنه. نه، یه قید دیگری زدن علاوه ما یراه المصلحه، اینکه خلاف متعارف هم نباشه. حالا من عبارتی میخوانم براتون از مرحوم صابریاز، ایشون هر دو قول نقل کرده، هم قول کسانی که مصلحت مطلق رو قائلن، هم قول کسانی که مصلحت مطلق رو مقید کردن به اینکه تعارف هم داشته باشه. صاحب ریاض در جلد نهم صفحه 337، ولو اطلق له الاذن، اگر اذن مطلق بده مالک، تا تصرف فی الاستنماء. استنماء یعنی نمو و درآمد و این چیزها رو طلبیدن. ول استرباح کیف یشاء مطلق، مالک قیدی نکرده، اینم کیف یشاء. من وجوه تصرفات، من وجوه تصرفات، ولو به غیر نقد البلد. غیر نقد البلد این از اینجا به اسکناس معامله میکنن، این بیاد با پول عراق معامله کنی، به پوله های دیگران معامله بکنی. سابقا هم این بوده که در هر منطقه یه پولی رایج بوده، درهمی که در کوفه بوده درهم و دینار غیر از درهم و دیناری بوده از که در مکه و مدینه بوده. نقد بلد مطرح بوده، الانم نقد بلد هست، پولی که در اینجا رایجه غیر از پولی که در عراقه. ولو به غیر نقد البلد و ثمن المثل، یعنی کمتر از قیمت بازار بفروشه. بازار قیمتش فرض کنید تونی 1000 تومنه، این به 900 تومن میفروشه بدون ثمن المثل. اذا اقتضت المصلحه، ببخشید، به شرط المصلحه، ولو به غیر نقد البلد و ثمن المثل، به شرط المصلحه، وفاقا لجماعه. خب جمعی گفتن مطلقا مصلحت، ولو زیر قیمت هم بفروشه. خب زیر قیمت چه مصلحت داری؟ میگه ما میخوام با این معامله برقرار کنیم و این شخص علی آیندهمون خوبه، حالا ارزان‌تر. مثل امینایی که میان مغازه اینجا باز کرده، امروز ارزان میفروشه بدون سود یا زیر سود تا اون مشتری جذب کنه، این هم میخواد مشتری جذب کنه، مصلحت این میبینه. خلافاً لتوسی، این قول دومه که مصلحت به تنهایی کافی نیست. خلافاً لتوسی فی المبسوط والخلاف فاشترتهما، این اشترتهما، این ضمیر تسلیه به چی برمیگرده؟ ظاهراً به نقد البلد و ثمن المثل برمیگرده. به نقد بلد گفتن به شرط اینکه به نقد بلد باشه، به شرط اینکه به ثمن المثل باشه، ارزان تر از قیمت بازار نده. پس فشترت هما یعنی فشترت نقد البلد و ثمن المثل. ولا وجله، حالا خود صاحب ریاض میگه ولا وجله اذا اقتضت المصلحه غیرهما، اگر مصلحت غیر از نقد بلد و ثمن المثل اقتضا کنه، مانعی نداره و چی نداره ما مقیدش به این قید کنیم. بله، لا وجله این قول و لا وجله او به قول شیخ طوسی. بله، بعد از یه فاصله عبارت این داره و صرف الی الغالب هو الاصل، مثل این که عدولی میکنی، و صرف الی الغالب هو الاصل، منصرف مطالب باشه، هو الاصل فی حمل اطلاق الاذن علی المصلحه. خب میگن حمله به غالب بکنیم، این اصل همینه که مطابق اون عمل کنیم. یک کلامم کوتاه علامه در تذکره داره معلوم میشه بین عامه هم اختلافه، هم از عامه هم معلوم میشه اختلاف نظره. مرحوم علامه در تذکره جلد 17 صفحه 64، جلد 17 64، لو باع به غیر نقد البلد ما اطلاق تصرف، مالک گفته از مطلقا اجازه تصرف داده، این رب به غیر نقد بلد فروخت، لم یسح علامه فتوا می جایز نیست، گفته منصرفه، منصرف به نقد بلده، لأنهو منافن لما یقتضیه الاطلاق، این منافات اطلاق داره. یعنی چه؟ یعنی اطلاق منصرفه به نقد بلده، اطلاق منصرفه، انصراف اطلاق. علامه رفته رو انصراف، صاحب ریاض رفته رو اطلاق. و بهی قال الشافعی و احمد فی احد الروایتی، شافعی و احمد هم مثل ما گفتن، البته احمد در یکی از دو روایت، و فی ثانیه فتوای دوم احمد حنبل، و فی ثانیه یجوز و اذا رع العامل ان المصلحه فیه، اگر عامل ببینه مصلحت داره جایزه. بنابراین مسئله ذات قولین شد، قولی میگوید باید تابع مصلحت باشه، ولو زیر قیمت باشه، ولو غیر نقد بلد باشه، ولو جنس به جنس باشه، ولو نسیه باشه، مصلحت. قول دوم این است مصلحت منصرف است به متعارف، خلاف متعارف بلد انجام نده. خب ببینیم حق در این مسئله با کیست. البته در این مسئله ما روایتی نداریم، ما باید مطابق قواعد در اینجا عمل کنیم. بله، و مطابق متعارف عمل کنیم. نسخ متعارف ممکن نباشه، تا ببینیم، ممکنه جنس به جنس متعارف نباشه، ممکنه غیر نقد بلد متعارف نباشه، ممکنه از زیر قیمت فروختن متعارف نباشه. باید نگاه کنه ببین چه متعارف هست. دو قید داره، یکی مصلحت ببینه، یکی هم این مطابق متعارف اون منطقه باشه، خارج از متعارف نره. ما میگیم انصراف داره، حق با اونهاییست که این قیدو زدن. امام هم در آخر کلامش یه اشاره فرموده بودن، ولی صدر کلام مطلق مصلحت بود. ما مطلق مصلحت رو نمیگیم، دلیلمون هم انصرافه. انصراف شما خیال میکنی مصلحته، ولی این خیال ممکن درست از آب در نیاد. میگه آقا من اینجا اگرم به غیر نقد بلد بفروشم عیب نداره، بعد میبینی و اسباب درد سر شد. پس چه بهتر این که ما مطابق نقد بلد، مطابق تعارف عمل کنیم که دیگه هیچ مشکلی نداشته باشه. فعلا هازا اطلاق داریم، ولی انصراف پیدا میکنه، به ما هو المتعارف. دیروز هم عرض کردم، باز تکرار میکنم، شک که در اطلاقم کنید باز عدم اطلاق نتیجه شه. شک داریم که میگیره این موارد غیر متعارف رو یا موارد غیر متعارف را نمیگیرد، شک داریم اطلاق شامل میشه یا نه، نتیجهش عدم اطلاق است. اطلاق باید ثابت بشه، با شک نمیتوان کاری کرد. من در این ذیل یک کلامی هم از مرحوم شیخ در خلاف نقل کردم، مؤید همین مسئله. کلام شیخ تون کلمات عامه را هم باز داره، دقت کنید. شیخ در خلاف جلد سوم صفحه 462 مسئله 8، مسئله خلاف همه شماره داره. مسئله 8: اذا دفع الیه مالا قراضا، اذا دفع الیه مالا قراضا، گو بگیر مضاربه، و قال له اتجربه او قال له اصنع ما ترا، بگیر هرچی صلاح میبینی، اصنع ما ترا، او تصرف کیف شئت. اینا اشکال اطلاق است، یکی تجربه مطلقه، یکی اوقال له اصنع ما ترا، اینم مطلقه، یا اینکه او تصرف کیف شئت فانه، این فتوای شیخه، یقتضی ان یشتری به ثمن مثلهی. اولا ثمن المثل کمتر نه، صلاح هم ببینه نه، نقدن به نقد البلد، پول بلد بگیره، پول دیگری نه. با این که گفته اصنع کیف شئت، اصنع ما ترا، ولی باز هم میگن باید این دو قید را رعایت کنی، هم ثمن مثل باشه کمتر نده، هم نقد بلد باشه. و بهی قال شافعی، شافعی همین رو گفته، و خالفه ابو حنیفه فی الثلاثه، ابو حنیفه مخالفت کرده در سه مورد حالی میشماری، و خالفه ابو حنیفه فی الثلاثه، و قال له ان یشتری به ثمن مثله، ثمن مثل میتونه، و به اقل و به اکثر، اقل یکیه، اکثر یکیه، نقدن و نسیه یکیه، و به غیر نقد البلد. ابو حنیفه گفته هر غلطی میخواهد این آقای عامل انجام بده، نقد بلد باشه، غیر بلد باشه، نقد باشه، نسیه باشه، عقل باشه، اکثر باشه، همه اینها رو اجازه داده. بنا ان علی ذلک ما عقیدمون مثل عقیده شیخ طوسی رحمت الله علیه، دلیلمونم انصراف اطلاقه. از این مسئله که خیلی مشکل نداره گذشتیم و بریم فرع دوم که یه خورده مشکل داره. کلام مرحوم امام رحمت الله علیه رو میخوانم. فرع اول اونجایی بود که مطلق بود، فرع دوم مقیده، مقیده به قیودی کرده، معلوم میشه مالکی از وسواسی و خیلی محتاط. ولو شرط علیه المالک ان لا یشتری الجنس الفلانی، مالک و فلان جنس نخر، درست نیست. او الا الجنس الفلانی، او الا الجنس الفلانی یعنی چه؟ یعنی الا به الا باید فرش بخری، غیر از این جنس چیزی نخر. یه وقت میگه فلان جنس نخر، یه وقت میگه غیر از این جنس هیچی دیگه نخر. تجارت فرش، چیز دیگه نمیخواد. او الا الجنس الفلانی، یه یعنی شهر او لا یبیع من الشخص الفلانی، او لا یبیع من الشخص الفلانی، به فلان کس نفروش، آدم خوش معامله ای نیست. او طائفه الفلانیه، اصلا به اون طایفه جماعت مخصوص معامله نکن. این طایفه همشون از سابقه هستن. و غیر زاده کم این شروط، شرط از نظر جنس بود، بایع بود، مشتری بود. شرط های دیگه هم هست، نقد بفروش، جنس به جنس نباشه، بالاخره شرایطی کرده، زمانی، مکانی، نقد ولد، غیر ولد. لم یجز له المخالفه، حق مخالفت نداره. خب اگر مخالفت کرد چی میشه؟ ولو خالفه زمن المال ول خساره، ولو خالفه زمن المال مقابل تلف، خسارت ضرر، یعنی ضرری به سرمایه خورد یا کل سرمایه تلف شد، ضامن است. شرط کرده بود با این شرایط، تو مخالفت کردی، بنابراین ضامن هستی. تا اینجا معلوم. ولیکن لو حصل الرب، اگر رب پیدا شد، خلاف کرد، اما این کار خلاف درآمدش خیلی خوب بود، تصادفاً درآمدش خیلی خوب بود، و کانت تجارتو رابحه. چه فرق بین این دو جمله است؟ حصل رب و کانت تجارتو رابحه. حصل الرب با کانت تجارت رابحه چه تفاوت داره؟ باید بگیم تأکیده، تأکیده. ولیکن لو حصل الرب و کانت تجارت رابحه، تأکیده. شارک المالک فی الرب، مالک شریک ربحه، درست؟ علا ما قرره و علا ما قرره و فی عقد المضاربه، آنگونه که در عقد مضاربه مقرر کردن. خب اینو من ذکر کردم، یه جمله بگم، بقیهش رو فردا شاید باید بدیم. در اینجا بعضی های اشکال مهمی کردن، میگن اگر خلاف کرده معامله باطله. وقتی معامله باطله شما چرا میگید رب نصف باشه؟ نصف بودن رب روی فرض صحته، بله باید مال مالک باشه. چرا میگید مطابق ما قرره عمل کنی؟ این معامله بر خلاف انجام داده، این باطله، در حالی که چندین روایت داریم، حداقل 5 تا روایت در باب اول فردا میخوانم انشاءالله، سابقا هم داشتیم که امام میفرماد خالف شرط معامله صحیح اگر باشه بینهما تقسیم میشه. بعضی ها گفتن آقا اصول قواعد اقتضا میکنه معامله باطل، اما تعبدن روایات میگه صحیح، ولی من انشاءالله ثابت میکنم که این روایات مطابق قاعده است. خب تابع همش باید بدم به مالک، پس چرا تقسیم بشه؟ این تعبد خلافه؟ نه خلاف نیست، درستش میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.